آسمان آبی شهرمان را
تیره نکنید.
هوای پاک،
زندگی سالم.
هوای پاک،
زندگی سالم.
هوای پاک،
آسمان آبی،
زندگی سبز. هوای پاک را نمیتوان خرید،
میشود ساخت.
به خاطر بسپاریم نفس،
کمترین خواهش ما از دنیاست.
وقت شما به خیر و نیکی همراهان عزیز و گرامی. ساعت 15 است و نوبت میرسه به مجله پزشکی. تقدیم به شما.
مجله پزشکی.
رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مستر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه. برنامه مجله پزشکی برای حفظ سلامت تقدیم حضورتون میشه. ما معمولا سعی میکنیم که اطلاعات عمومی شما رو در حوزه سلامت افزایش بدیم و از بیماری های شایع بگیم، اما مناسبت هایی رو هم داریم در این میان که لازم دربارش اطلاع رسانی بشه. سازمان بهداشت جهانی همه ساله 25 تا 31 آوریل مطابق با 3 تا 9 مرداد ماه رو با تأکید بر عزم جهانی برای ریشه‌کنی مالاریا با همین نام عنوان هفته حسم مالاریا نامگذاری کرده. ما هم متناسب با همین شرایط این هفته رو برگزار میکنیم و امروز هم میخواییم در خدمت شما راجع به این بیماری اطلاعات عمومیمون رو افزایش بدیم. شاید شنیدن تب دنگی و پشه آیدس با توجه به اینکه مقداری جلب توجه همه رو کرده، بیشتر ما رو بکشونه به این سمت که درباره مالاریا هم بیشتر بدونیم. حالا بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه از زبان مهمان گرامی این برنامه و شما هم انشالله ما رو همراهی خواهید کرد. مالاریا موضوع این برنامه مجله پزشکی. در جهان رو گزارش میکنه حدود 200 میلیون نفر در سال، که از این تعداد کمتر از 1 میلیون نفر جان خودشون رو از دست میدن سالانه. در ایران هم گزارش های آماری که ما داشتیم در سالهای اخیر سالانه کمتر از 5000 نفر مورد جدید ابتلا گزارش شده، که بیشتر هم ساکنین برخی از استانها مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان هستند. اما نظام سلامت ما هم یک برنامه ریزی داره برای ریشه‌کنی مالاریا و این برنامه ریزی رو در قالب یک برنامه 10 ساله ترسیم کرده. آمار رو به کاهش نشون دهنده مؤثر بودن برنامه است، اما بیشتر خواهیم گفت با توجه به اینکه متاسفانه ما مهاجرت‌های غیرقانونی و بی‌ضابطه‌ای رو داریم از کشورهای اطراف که درگیری بیشتری از نظر ابتلای به این بیماری دارن. اما مهمان این برنامه ما آقای دکتر علی اسداللهی امین هستند. تخصص ایشون بیماری‌های عفونی است و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شماره تلفنی که در اختیار شما هست برای اینکه پرسش‌های خودتون رو مطرح بکنید درباره مالاریا 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 هم برای پیامک‌های شماست. خب در خدمت مهمان بزرگوار برنامه هستیم آقای دکتر علی اسداللهی امین با تخصص بیماری‌های عفونی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که مجدداً در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که در محضر شما هستیم و از دانش شما استفاده می‌کنیم. عرض کنم خدمتتون که نمیدونم چقدر اینا بچه تشابه دارن، مالاریا با تب دنگی، راجع به تشابهاتش هم صحبت میکنیم. خالی از لطف نیست که از این تشابهات صحبت بکنیم. بالاخره مشترکاتشون راه انتقاله که به هر حال حالا این پشه آنوفه، اونم که پشه آیدس، یه مقدار این باعث شد که توجه جلب بشه به این شیوه انتقال، حالا صحبت تب دنگی. اما موضوع مورد نظر ما مالاریاست. چقدر اهمیت داره آگاهی عمومی در این باره با توجه به سازمان بهداشت جهانی براش هفته با یک اهدافی بالاخره از نظر رسانه‌ای و اهداف بهداشتی بالاخره براش همچون مناسبتی تعیین شده و خب خوشبختانه ما موارد ابتلامون خیلی زیاد نیست.
همچون که شما فهمودین، حالا میگن دیگه امانت دست این پشه ها، یعنی تابستون که میشه، هوا که گرم میشه، بالاخره فصلی هستش که اینها تخمریزی انجام میدن، زاد و ولد انجام میدن، تولید مثل انجام میدن و این پشه ها، کنه ها و حتی کک، اینها همه میتونن در واقع، یعنی جانورایی هستن که قابل بیماری های قابل انتقال به انسان رو میتونن به عنوان ناقل نقش ایفا بکنن و به حواسمون باشه دیگه. یعنی پشه های مختلف میتونه، حالا نه تنها تب دنگی، یعنی این پشه آیدس حالا علاوه بر تب دنگی مثلا زیکا ویروس هم منتقل میکنه، یعنی بیماری های دیگر ممکنه که یا همزمان مثلا ممکن دو تا بیماری و یک پشه منتقل کنه. بنابراین خب خیلی مهمه که حواسمون جمع باشه جایی که میریم که این پشه ها ممکنه حضور داشته باشن، یه سری کارهای ساده رو انجام بدیم که حالا خودمون و خانوادهمون در معرض در واقع این بیماری قرار نگیریم و بالاخره پیشگیری انجام بدیم. در مورد خب مالاریا هم همونجوری که شما فهمیدین، خب یه زمانی بودش که مالاریا کشنده بود، یعنی نرخ کشندگیش خیلی زیاد بود و این باعث شدش که در واقع سازمان بهداشت جهانی به این فکر بیفته که خب یک هفته ای رو کامل اختصاص بده و کشورها رو ترغیب بکنه که این بیماری رو ریشه کن بکنن. مشکلات عمده ای رو ایجاد میکرد. الحمدلله خب امروزه با توجه به اینکه ما راه انتقال رو میدونیم، یک سری از درمان های خیلی خوبی رو که بالاخره به وجود اومده استفاده میکنیم، این بیماری احتمال انتقالش خب خیلی کمتر شده، ولی همچنان باز در یک سری از کشورها، مثلا کشورهایی که خب به هر حال توسعه نیافتن، یعنی در حال توسعه هستن، یا اینها این بیماری توشون بالاخره بیشتر هستش. در کشور ما هم اکثر موارد ابتلا از کسایی هستن که از کشورهای مجاور اومدن، یعنی این که ما بگیم یک فردی در خود ایران زندگی میکنه و مبتلا شده باشه، این خیلی کمه.
یعنی همین استانهایی هم که الان ما اعلام میشنویم منتشر میشه، مثل سیستان، بلوچستان، استانهای مشابهی که گزارش ابتلا درش هست، بازم منشأ
بله معمولا منشأ جایی هستش که از حالا بر اتباع در واقع کشورهای دیگه‌ای هستن که وارد اون استان شدن و خب حالا به خاطر اقداماتی هم که وزارت بهداشت در این استان‌ها انجام داده و اون بهسازی محیطی که انجام داده، خب این نرخ در واقع رشد پشانافر در اونجا کاهش پیدا کرده. ولی به هر حال این به این معنی نیستش که ما رعایت نکنیم یا حواسمون نباشه، چون خیلی پیشگیری‌های خوبی داره که حالا عرض می‌کنم خدمتتون. حتی مثلا شما وقتی که می‌خواید مناطق برید که اونجا احتمال این پشه هست، احتمال این بیماری هست، و ما یک سری از داروهایی رو به صورت پیشگیرانه میدیم. یعنی افرادی که در معرض خطر هستن اگه به پزشک مراجعه بکنن، اون داروها رو به راحتی میتونن مصرف بکنن و احتمال ابتلا تقریبا صفر میشه.
تفاوتی هم نداره سفر داخلی یا سفر خارجی. الان مثلا افرادی که مرتب استان‌های سفر دارن که خب حالا به دلیل کاری، تحصیل، حالا به دلیل مختلف، بالاخره باید بررسی بشن، مشاوره بگیرن. یعنی حتی سفر داخلی هم ممکنه.
بله، مناطق اندمیک دیگه. بله، حالا البته نوع این در واقع انگل، چون یه بیماری انگلی هست برعکس تب دنگی که یک ویروسه که منتقل میشه، این یک انگل هست. حالا تفاوتاشونو از نظر علامه بانین هم خدمت رو عرض میکنم. منطقه این یک انگلی هست، منطقه ما در واقع 5 نوع از این انگل ها داریم. حالا مالاریا فالسیپارون معمولا نوع بدخیمش هست، تب پیشاب سیاه میگفتن اینا در قدیم وقتی که این نوع مالاریا رو میگرفتن ادرارشون سیاه میشد به خاطر اون لیزه در واقع گلوبینی که هموگلوبینی که در ادرار دفع میشد، این ادرار سیاه میگفتن تب پیشه، هم همراه با تب بود، این اسم رو گذاشته بودن. ولی خب ما بیشترین مالاریامون مالاریای ویواکس هستش. ولی خب مثلا در کشورهای آفریقایی ممکن مثلا مالاریای مالاریه باشه یا اوواله باشه، یه ذره انواعش متفاوته. ممکنه داروهایی که برای پیشگیری استفاده میکنیم هم متفاوت باشه. بنابراین خیلی خوبه حالا افرادی که به مناطقی که حالا اندمیک است میخوان مسافرت بکنن، حتما با پزشک مشورت بکنن، بگن که آقا ما مثلا اینجا میخوایم بریم، این مدت میخوایم بمونیم، و خب شما چی در واقع صلاح میدونید و چه پیشنهادی میدید، مخصوصا خانم های حامله، افراد زیر 5 سال، افرادی که سیستم ایمنیشون ضعیف است، اینها در معرض بیماری شدید هستن و حتما باید مراجعه بکنن.
خود ساکنین این مناطق چی؟ چون ما الان وقتی میگیم که مثلا استان کرمان و هرمزگان سیستان بلوچستان، ساکنین بر اساس منطقه عوامل خطری ممکنه که توصیه به مصرف پیشگیرانی دارو بشه؟
بله، ببینید ما اولا واکسن نداریم، یعنی نکته خیلی مهمی هستش، نه برای حالا تب دنگی، البته تب دنگی واکسنی داره البته ها، ولی حالا جالبه بدونید که ما باید بیماری رو گرفته باشیم بعد واکسن رو بزنیم برای تب دنگی. حالا
چه جاله
صحبت میکنیم،
صحبت از تولیدش هم بود، من تو خبرها میخوندم. حالا
یه دنگ واکسینا داریم که این دنگ واکسینا تو آن مناطق در واقع آفریقای مناطقی که اینجا اندمیک است اصلا اونجا باید تجویز بشه، تو بیشتر کودکان، و چون اون در واقع حالا موضوع بحثمون هم نیست، ولی گزش دوم تب دنگی شدیدتر، بیماری شدیدتری رو ایجاد میکنه نسبت به گزش اول. بنابراین برای اون بعد شما اگه بخواید واکسن بزنید بعد سرولوژی مثبت داشته باشین از تب دنگی و بعد واکسن رو بزنید. اما در مورد مالاریا اصلا واکسنی وجود نداره. مناطقی که حالا افرادی که تو مناطق اندمیک تن زندگی میکنن احتمالاً در معرض گزش پشه آنوفیل بودن و ممکنه چون که این گزش ها مکرر اتفاق افتاده ممکنه آنتیبادی داشته باشن و بیماری معمولا شدید نمیگیرن. اما افرادی که از مناطق غیر اندمیک به مناطق اندمیک میرن احتمال در واقع درگیری شدید بیماری تو این افراد بیشتر هستش. بنابراین این افراد باید خیلی با حواسشون جمع کنن، مخصوصا گروه هایی که خدمتتون عرض کردم، حتما اینها باید در واقع با مشورت با پزشک داروهای به صورت پروفیلاکسی رو دریافت بکنن.
خیلی سپاسگزارم. پروفلکسی که آقای دکتر گفتن پیشگیرانه هست. مناطق اندمیک هم که بیان کردم، ما از نظر اصطلاح علم همگیرشناسی یا اپیدمیولوژی تعاریفی داریم. وقتی که حالا از نظر جمعیتی و بار بیماری در مخصوص یک منطقه هست، ساکنین اون منطقه بهش گفته میشه که اندمیک اون منطقه هست. حالا پاندمی هم که خیلی شنیدیم همگیری جهانیه، وقتی که تبدیل به جهانی میشه در سطح دنیا، حالا با بررسی های اپیدمیولوژیکی یا همگیر شناسی که صورت میگیره، مثلا اعلام همگیری جهانی وقتی میشه شما پاندمی رو میشنوید. حالا دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشه، فقط خواستم همین دو اصطلاح خدمتتون بگم، اما همچنان منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. شاید انگیزه بیشتری پیدا بکنید برای شنیدن مطالب مالاریا به این دلیل که خب فصل مشترکش با تب دنگی همین پشه هایی هن که بالاخره عامل بیماری رو انتقال میدن. برای همین که خوب اطلاعاتمون رو افزایش بدیم. شما هم از ما بپرسید، درباره مالاریا بپرسید، اگه دوست داشتین راجع به تب دنگی هم بپرسید. 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک های شماست. شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی زنده مستقیم تقدیم حضورتون میشه. درباره مالاریا به مناسبت هفته حذف مالاریا داریم در مورد این بیماری صحبت میکنیم. خب آقای تو برامون بگید یه خورده از اولش بریم شروع بکنیم، عامل چیه؟ راجب این عامله برای ما صحبت بکنیم و بعد راه انتقال چیه؟ مثلا در مورد تب دنگی میگن که پشه باید بره یه نفر رو بزنه، بعد ویروس وارد پشه بشه، بعد بره یه نفر دیگر رو نیش بزنه تا بالاخره ویروس وارد بدن اون فرد بشه و امکان انتقال انسان به انسان نیست. در مورد مالاریا به چه ترتیبه؟
در مورد مالاریا هم دقیقا به همین صورت هستش. تا پشه ای که بالاخره مالاریا عاملش هستش، یعنی در واقع عامل مالاریا رو منتقل میکنه این پشه، پشه ای هستش که معمولا در طول شب خونخاری میکنه، یعنی پشه آنوفل در طول شب و طلوع آفتاب. برعکس پشه آیدس هستش که تب دنگی رو منتقل میکنه. پشه آیدس معمولا در واقع میشه طلوع آفتاب در روز خونخاری میکنه و هنگام غروب آفتاب، این دو زمان خونخاریشون هست. بنابراین پس خب خیلی الان راه پیشگیریش هم مشخص شد دیگه، یعنی وقتی پشه آنوفل در شب فعال هست، قاعدتا ما جایی که میریم که اگر فضای بازی هست کم کردیم، جایی تو چادر هستیم، بعد حواسمون باشه که از پشه بند استفاده بکنیم، چون موقع خواب ممکنه بیاد ما رو نیش بزنه. حالا پشه آیدس که تب دنگی رو منتقل میکنه، نه، ممکنه که در واقع هنگام شب خیلی خونخواری نمیکنه. البته باز اونم ما توصیه میکنیم در طول روز هم اگه شما خواستین استراحت بکنین حتما از پشه بند استفاده بکنیم، ولی تفاوت عمدهشون در واقع در زمانهای خونخواریشون هست. اما طریق راه انتقالش خب همین یکسان هستش و باید حالا اون انگل در مورد مالاریا وارد بدن پشه بشه، اونجا تکامل پیدا میکنه و بعد از اینکه تکامل پیدا کرد از طریق بزاق دهانه در واقع پشه وارد بدن میشه. اما یک راه دیگه هم راه انتقال خونی هست، یعنی بالاخره این ویروس تب دنگی یا انگل مالاریا در خون یک فرد در حال گردشه. حالا اگه از طریق خونی مثلا شما خون فرد به خون دیگه، مثلا انتقال خون مثلا به خون کسی دیگه بزنید، یا از طریق مادر به جنین، ممکنه در موارد نادر اینها هم منتقل بشه. بنابراین از راه خونی هم منتقل میشه، اما عمده راه انتقال از راه همون پشه هست.
حالا وقتی که از اسم پشه میاد به نظر میرسه خب ما مثلا در مورد بیماری هایی که قابل ویروس از طریق تنفس وارد میشه، خب ما میدونیم تکلیفمون چیه دیگه، ماسک باید بزنیم، خیلی هم خوب یاد گرفتیم. در مورد پشه اینا دیگه باید مسئله بهش محیط رعایت بشه دیگه. حالا مثلا در مورد پشه آیدس میگن که خیلی به لاستیک تمایل داره، محیط های رطوبی، هوای گرم و مرطوب، آب‌های راکت، خب باید مراقبت ما بیشتر تو این، حتی میگن آب زیر گلدونیتون رو مراقب باشید. در مورد پشه آنوفل اینا زیستگاهشون کجاست؟ کجا پیدا میشه؟
تقریبا مشابه همین پشه آیدس هستش، یعنی اون در واقع مواردی که برای پشه آیدس هست در مورد آنوفل هم صدق میکنه. حتما بعد جایی که میریم کمپ هستش، بالاخره تو مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور، در مناطق باز اگه میبینیم یه آب راکتی داریم، اصلا معمولا اینها بعد از یک سیلی اتفاق میفته. یعنی پشه آیدس هم در کشور امارات اینجور شد که سیل اومد اونجا، این سیلی که اومد در واقع بعد یه آبهای راکتی رو ایجاد کرد، زمینه رو برای رشد و نمو و پشه ایجاد کرد و این شد که بالاخره انتقال بیشتر شد و خب یک سری از هموطنان ما رفتن کشور امارات، اونجا آلوده شدن، چون اکثر موارد هم بدون آنومد و اومدن ایران و خب متاسفانه در کشور ایران هم چند مورد مشاهده شد. بنابراین هر جا که ما میریم که کمپ میزنیم یا چادری میزنیم، اگر میبینید اونجا برکه هست یا آب راکتی هستش یا در واقع ضایعاتی وجود داره که اونجا آب جمع شده، بهتر از اون مناطق فاصله بگیریم و یا اون مناطق از بین ببریم و خب از پند استفاده بکنیم. مواد دافع حشرات مثلا دیت، پوماد سنگر فکر میکنم قبلا میگفتن که اینها رو در حالا روی لباس یا مواد جاهایی که بالاخره اکسپوز هست اسلام ها، یعنی مواجهه داره با پشه، اونجا هم میزنیم که دافع حشرات هست. حالا یک سری از روغن های مختلف رو ذکر کردن، بیشتر روغن مثلا حالا میتونیم بگیم زیتون و اوکالیپتوس و اینها شاید یه مقدار موثر باشه، ولی خب حالا متاسفانه بازار شایعات هم داغ هست دیگه،
اصلا یعنی بازار سودجویی داغ شده. یعنی یه عده الان تو این صفحات مجازی دارن همینطور محصولات مختلف به مردم معرفی میکنن و میفروشن که اینا پشه رو مثلا پشه آیدس رو دفع میکنه. حالا اعلان وزارت بهداشت هم داشتیم که شما به هر حال داروخانه مراجعه بکنید، محصولی که تو داروخانه معرفی میشه، ظاهرا هم دو تا محصول
برای بله دیتی هستش و حالا اون دوبومیش دقیق خاطرم نیست، ولی دیت یا دیتی تولامید خیلی همون پوماد سنگر میتونه که قابل استفاده باشه و خیلی هم مؤثره. حالا روغن های مختلفی که میگن حالا میخک و اینا، واقعا ما نمیدونیم، مطالعه نشد که آیا واقعا دافع حشرات هست یا نه، بنابراین حتما جای معتبر تهیه بکنن. و خب اونم برای همه افراد لازم نیست، حالا اینم استرس ایجاد نشه که ما حالا خونه خوابیدیم مثلا هر شب هم خونه بخوابیم حتما بعد
محیط زندگی خیلی تاثیر داره دیگه. هم که شما گفتید حالا یه موقع سفریه کنار آب راکدی مجبورین اتراق بکنیم، مجبورین بیستیم یا شب رو به سر ببریم، اونجا باید مراقبت بیشتر باشه دیگه.
فضای باز هست، خب باید لباس گشاد بپوشیم، لباسای بد بپوشیم که بالاخره آستین بلند باشه، شلوار بلند بپوشیم، لباسای سفید بپوشیم که بالاخره اگر پشه‌ای باشین قابل دید هستش، در واقع باز بهتر میتونیم ممکنه دفع بکنیم، این کار ساده رو انجام بدیم. ولی این نگرانی هم وجود داشت، الان در تهران واقعا پشه مثلا آیدس مشاهده نشده که حالا حتما ما هر شب که میخوایم بخوابیم مثلا در مزه شما بگیم از این پوماده باید حتما استفاده بکنیم، روغن مخصوص باید استفاده بکنیم.
تازه احتمال انتقالش هم مثلا با کووید بخوایم مقایسه بکنیم در مورد مثلا تب دهنگی یا مثلا مالاریا خیلی متفاوته دیگه.
بله حتما بعد اون گزش پشه اتفاق افتاده باشه، بنابراین اصلا جای نگرانی نیست. یعنی اینکه ما میگیم بیشتر در واقع این هست که آگاهی خودمون رو افزایش بدیم، و حالا اگر قراره جایی بریم که خب قبلا این موارد این بیماری ها مشاهده شده، خب حواسمون باشه که بالاخره یک سری کارها رو انجام بدیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم، بخش مقدماتی برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. برنامه مجله پزشکی است از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه. شما هم از ما بپرسید، پرسشای خوبتون داره به دست ما میرسه. شاید ما کمتر با مالاریا فرد مبتلا و اصولا شاید حالا کاج و درمان هم کمتر باش مواجه شده باشن نسبت به گذشته، ممکنه در مقایسه با بیماری شایع‌تر خیلی برامون جذابیت نداشته باشه، اما خوبه که دربارش بدونیم، به خصوص این که این تغییرات اقلیمی که تو دنیا داره اتفاق میفته، سیل ها و بارش های ناگهانی، خود شرایط زیستگاه های این پشه ها رو متفاوت میکنه. حالا در مورد پشه آیدس که به این ترتیب بوده، نمیدونم در مورد پشه آنوفل چطور هست، حالا اینم در ادامه برنامه جویا میشیم، اما بالاخره خوبه که بشناسیم این راه های انتقال بیماری ها رو که به طور مشترک وقتی میبینیم که یک حالا در حشرات میتونن ناقل بیماری باشن، بالاخره هر منطقه‌ای که شما مواجه میشید با حشرات میتونید اصول بهداشت محیط و حفاظت از خودتون رو رعایت بکنید، به خصوص هنگام سفر. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک‌های شماست. مهمان ما آقای دکتر اسداللهی امین، متخصص بیماری‌های عفونی. موضوع ما مالاریا. شنوندی صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی است به مناسبت هفته ملی حصر مالاریا، که البته تقریبا همزمانی و همخوانی داره با هفته سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده برای حصر مالاریا. ما در خدمتتون درباره همین بیماری صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، برای ما بگید که حالا چه اتفاقی میفته از زمان گزش پشه، اتفاق که در بدن میفته، یه کوچولو حالا خیلی تخصصیش نکنیم، ولی علائمی که پیدا میشه. عزیزان پرسیدن، گفتن که ما تب دنگی داریم، تب مالاریا هم داریم.
بله دقیقا، خیلی خوبه که اینا رو با هم افتراق بدیم. ببینید، انگل وقتی که وارد بدن میشه، وارد خون میشه، از اونجا وارد کبد میشه. در داخل کبد حالا یک سری از ادامه سیر تکاملی خودش رو طی میکنه و بعضی از انواع مالاریا هستن که اصلا داخل کبد میمونن به صورت نهفته، فرمای در واقع نهفته ای دارن که این ممکنه تا چند ماه یا تا چند سال هم داخل کبد بمونه و دوباره بیماری رو ایجاد بکنه. اما به صورت خلاصه به این صورت هستش که وقتی که کبد اون در کبد در واقع سیر تکاملی خودش رو طی کرد، حالا وارد خون میشه. وارد خون که شد، سیرهایی که در واقع سیری که میکنه و گردشی که میکنه وارد گلوله قرمز میشه. اونجا هم شروع میکنه به تکثیر پیدا کردن، یعنی گلوله‌های قرمز ما رو این انگل آلوده میکنه و خب باعث چی میشه؟ وقتی که افزایش پیدا کرد باعث پارگی گلوله‌های قرمز میشه. پارگی گلوله‌های قرمز هستش که علائم مالاریا رو ایجاد میکنه که معمولا حالا به صورت تریاد ما بهش میگیم یا حالت سگانه، علامت لرزه، یعنی افراد یهو دچار لرز میشن وقتی که این پارگی رخ میده، بعد تب هستش و بعد تعریقه، یعنی عرق فراوان انجام میدن. این کمپلکس و این در واقع حالا این سه تا علامت رو وقتی کسی به صورت دوره‌ای داشته باشه، یعنی این به صورت حالا هر 3 روز یه بار یا هر 4 روز یه بار باز بر اساس نوع مالاریا، حالا علاوه بر این علامت‌ها علامت‌های غیر اختصاصی دیگه هم که تو سایر در واقع بیماری‌ها هستش، مثل تهوع استفراغ، سردرد، بدن درد، ضعف، اینها هم ما داریم، ولی این علامت‌ها شاید بهشون بگیم علامت‌های مشخصه این بیماری. وقتی این سه تا علامت رو دیدن که به صورت حالا هر 3 روز یک بار، هر 4 روز یک بار داره تکرار میشه، اینو خیلی دیگه شک بکنم به مالاریا که حتما باید به پزشک مراجعه بکنم. اونجا خب یک سری آزمایش خیلی راحت، حالا لام خون محیطی هستش، میبینن زیر لام این انگل رو میبینن و تشخیص داده میشه و درمانش هم که خب حالا صحبت میکنیم و یه درمان مناسبی هم هست. ولی در مورد حالا پشه در واقع آیدس و تب دنگی، معمولا از همون اول تب بالا هست، یعنی بعد از اون دوره نهفته یا یه هفته ده روزی که هست یک تب خیلی بالایی هست، یک بدن درد خیلی بالا هست، بهش میگن تب استخوان شکن.
مثلا چقدر میره بالا؟
تب تا 39 تا 40 درجه میره بالا.
در مالاریا به چه ترتیبه؟
تب خیلی بالا نیست، ممکنه 38، میگم تب دوره ایه تو مالاریا، یعنی شما لرز میکنی، تب میکنی، تعریق میکنی،
بعد خوبی،
یعنی تب نرمال میشه، باز دوباره این دوره تکرار میشه که این دوره ممکنه هر 3 روز یه بار، هر 4 روز یه بار، به صورت متناوب فرد یک روز درگیر هست. اما در مورد تب دنگی اصلا شروع با تب هست، یعنی یک تب بالایی هستش که پایین نمیاد و درد استخوان، یعنی میگه استخوانم داره خورد میشه،
واقعا اون استخوان شکن که میگن هست.
بله واقعا درد خیلی شدیدی رو ایجاد میکنه و یه درد حالا رترو اوربیتال استرم، حالا درد پشت چشم هستش، ممکنه خونریزی داشته باشه. به در مورد مالاریا حالا بجز نوع فالسیپارومش اگر که دیر مراجعه بکنن ممکنه که حالا ما خونریزی داشته باشیم، ولی معمولا در مالاریا ما خونریزی یا پتشی اندام نداریم، خونریزی لثه و اینا. ولی خب در مورد تب دنگی خب تو مرحله حالا کریتیکالش که تب یه ذره داره قطع میشه، اون مرحله ممکنه رخ بده و این موارد رو داریم. پس معمولا کسی که مالاریا داره، یک اون علامت مشخصه لرز، تب، تعریقی که به صورت متناوب ایجاد میشه رو داره. معمولا علائم تنفسی اینها ندارن، یعنی میگیم یک گلو دردی داشته باشن، آبریزش بینی داشته باشن، اشک ریزش داشته باشن، خب اینا رو ندارن. این باز افتراق هست از یه سرماخوردگی، چون اوایل ممکنه بگن ما ممکنه مثلا رفتیم بیرون چاییدیم، اصطلاحاً دیگه مثلا رفتیم اونجا چرخیدیم، مثلا زیر باد کولر خوابیدیم، بدنمون چاییده، مثلا یه سرما خوردیم، خب اون دیگه اون تب و لرز و تعریق و به صورت متناوب ندارن. و ضمن که بیشتر علائم تنفسی دارن، یه آبریزش بینی ممکن داشته باشن، یه گلو دردی داشته باشن، که در مالاریا این علامت ها رو نداریم.
بله، خب ادامه میدیم گفتگو رو، سراغ پرسش های شما از زن شنونده هم خواهیم رفت و ببینیم که تیپ و نوع پرسش های شما درباره مالاریا چه هست. حالا اگه لابلای سوالات مالاریا خواستین راجع به تب دنگی هم بپرسید بپرسید، مشکلی نیست، ما از این فرصت استفاده کنیم. آقای دکتر امین اینجا حضور دارن، اطلاعاتمون رو افزایش بدیم، کما این که کنترل این بیماری ها بیشتر گره خورده با اصول حفظ بهداشت محیطه و خب خود ما اگر که حواسمون باشه تا حدود زیاد